اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهلک اعداهم اجمعین. امروز من یه مقدار کار دارم، سریع میکنم، سریع تر باید برم بحث رو بگم و بریم. دیروز صحبت کردیم که بین احکام تکلیفی تضاد هست، حالا چه قرار باشد که یک فعل دو حکم متغایر داشته باشد یا یک فعل دو حکم متناسب. بحث کردیم، تمام شد، رفت. در مبحث بعدی مرحوم آقای صدر نسبت به این مطلب صحبت میکنند که آیا خداوند متعال برای تمام زمینه های زندگی انسان حکم و دستوری دارد، یا اینکه دستورات الهی، احکام الهی مختص به زمینه های خاصی است. مرحوم آقای صدر در مقام جواب این سوال میفرمند که خدای متعال در تمامی زمینه ها، تمامی ها، یعنی شما هر چی فکر کنید یک حکم و دستوری داره. چرا جناب آقای صدر؟ ایشون میفرمان که ما دو دلیل برای این مدعا اعلام میکنیم. دلیل اول دلیل عقلی است. دلیل عقلی همون قاعده لطفی است که ایشون بهش استناد میکنن. تقریب مطلب اینه که ایشون میفرمان که آقا چون خدای متعال نسبت به همه امورات انسانی و در همه زمینه های مختلف زندگی انسان مصلحت و مفسده او رو میدونه، خیر و صلاح او رو میدونه، میداند که از چه چیزهایی باید پرهیز بکنه، به خاطر همین، به خاطر همین علم خداوند متعال به شر و خیر زندگی انسان، به مصلحت و مقصده زندگی انسان، عقل میگه که لطف همچین شخصیتی، لطف همچین شخصیتی اقتضا میکنه که برای تمامی زمینه های انسان یک حکمی رو داشته باشه، نه فقط در زمینه عبادی و شخصی، نه فقط در زمینه شخصی بگه لا تشهد الخم، نه فقط در زمینه عبادی بگه سل اقیم الصلات، نه فقط در زمینه خانوادگی و اجتماعی بگه یجب علیک النفقه، نه اینجور چیزها، نه آقا، در تمامی مسائل، حتی نظامات مثلا اقتصادی، نظامات اجتماعی ما، در زمینه جامعه شناسی، روان شناسی، معرفت، همه اینها حرف داره. این ادعایی که جناب آقای صدر دارن و دلیل اولشون در اثبات این ادعا دلیل عقلی است. اما دلیل دومیشون، ایشون میگه که اصلا شما به قاعده لطف هم اشکال بکنید، کما اینکه به این قاعده اشکال شده است. اگر هم به قاعده لطف اشکال بکنیم، ما یک دلیل دومی به شما ارائه میدیم و اون دلیل نصوص، روایات و آیاتی است که اینها بیان میکنند خدای متعال در تمامی زمینه ها، در تمامی رفتارها برای فعل انسان حکمی داره، برنامه داره، یا اینجا باید این کار رو بکنی، اینجا باید این کار رو نکنی. آقای صدر، شما میشه چند تا روایت به ما بگی؟ آقای صدر میگه نه، نمیشه، چون کتاب حرفه اسلامی هست، نگفتیم. ولی حالا ما چند تا بیان رو از من سه تا، دو تا روایت و یک آیه که به نظر میاد مدعای آقای صدر در اینها اثبات بشه رو عرض میکنم. روایت اول روایتیست که بله روایت اول روایتیست که جناب ابوبصیر از وجود مقدس مبارک امام صادق علیه السلام خطبه خونده، ما خطبه نخونده بعد از این خطبه نخونده. بله ثبت دادم، رفتیم کربلا و نجف، بله همون کفایت، بله بسیار وجود مقدس امام صادق علیه السلام در رابطه با کتابی به نام جامعه روایتی دارن که سه چهار خط، اون قسمتی که محل استدلال میتونه باشه اینه که، حالا اگر دوستان جامعه حدیث داشته باشن میتونن سرچ کنن، فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الی الناس حتی العرش فی الخرج. خدای متعال فیها کل و حلال و حرام، همه حلال ها و حرام و اینجا کل و شیء یحتاج الی الناس، هر چیزی که شما بهش احتیاج دارید هست، حتی عرش فلخرج، یه خچه ای روی صورت شما، روی دست شما افتاده، حتی عرش این رو، قرامت این رو بیان کرد. روایت دوم که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام از جناب سماعت ابن مهران هست، این هم سه چهار خط این تیکه که حضرت فرمودن که فقال انه لیس من شیء الا وقد جرى به کتاب و سنه. لیس من شیء، نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق نفی مفید عمومه. هیچ چیز نیست مگر اینکه اون چیز در کتاب و سنت است، یعنی همه چیز در کتاب و سنت است. این دو روایت. آیاتی هم داریم که بعضاً بیانگر این مطلب هست. حالا اینها ادعاست رو، اینا ادعاست، ما باید اثبات هم بکنیم. آیات مثل لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. رتب و یابس در کتاب مبینه. هر چی رتب و یابس، یعنی مثلا مثلا برای تراکش، یعنی همه چی
در رو
بر احسن، هر چی که تو نیاز داری در کتاب و سنت هست. لذا آقای سرد به نظر میفته به این روایات و آیات برای دلیل دوم خودش که دلیل شرعی باشد و اثبات مدعای خودش که خدای متعال در تمامی زمینه‌ها حکمی رو ارائه فرموده، اینها به اینها استناد کرده که ایشون مجموع این روایات و مجموع این آیات رو در یک عبارت خلاصه کرده که ایشون میگه که آقا تمامی این روایات و آیات بیانگر این هست که ان الواقعت لا تخلو من حکم. واقعی واقعی ان الواقع لا تخلو من حکم، واقع خالی از حکم نیست. این روایت نیست، میخواستم همین بگم. اصلا این روایت رو خوندم که بهتون بگم این عبارت خلاصه و جمع‌بندی از روایاته. ما وقتی روایت رو میبینیم، روایت میخوان اینو به ما بگن. ایشون هم حالا خودش گفته که بکنم به نظر گفته خلاصه تو هم دقیقا هم گفته خلاصه یه روزه باید. خب مثلا بخونیم اونا به اینها اشکال میکنن، اونا دیگه اشکالاتی دارن به اینها. بله بله بله، اون روایت بله بله حالا اینا توجیه آره اینا دست میکشن. حالا اسم بحثای اینجا هست که انشالله مسجد اردن تشریف روی دست بازا کنم. شمول حکم شرعی لجمیع وقایع حیات، شامل شدن حکم شرعی برای همه وقایع زندگی انسان، این مدعای ایشونه. ولما کان الله تعالی عالما بجمیع المصالح والمفاسد التي ترتبط به حیات الانسان فی مختلف مجالات حیاتیه، و وقتی که می باشد خدای تعالی عالم به همه مفاسد و مصالحی که اون مصالح و مفاسد مرتبط به حیات انسانه و این ارتباطش هم فی مختلف المجالات الحیاتیه، یعنی در جوانب مختلف زندگی انسانه، خب حالا که خدای متعال عالم است، عالم به مصالح و مفاسد زندگی انسان است، فمن اللطف لائق، لطفی لطفی که لائق است به رحمت خدای متعال، این لطف اقتضا می کند ایو شر خدای متعال للانسان چه چیزی را؟ التشریع الافضل، به تشریع افضلی، وفقا لتلک المصالح والمفاسد، که موافق این مصالح و مفاسد باشه. بابا نمیشه که خدا بدون اینجا بشر به مقصد میفته، به ربا مبتلا میشه، ولی نظام اسلامی اقتصادی رو بیان نکنه. این نمیشه، این نشده در کلام، اینها اثبات شده که نمیشود. وقد اکدت ذلک نصوص کثیره وردت عن ائمه علیه السلام. این قد اکدت شروع میشه دلیل دوم، اون ثمن لطف لائق دلیل اول بود که قاعده لطف بود، این دلیل دوم تأکید شده ذلک شمول حکم در وقایع، ذلک برمیگرده به شمول حکم در وقایع، تأکید شده در نصوص کثیره‌ای که از ائمه علیهم السلام وارد شده، تأکید کردند، اینطوری بخونیم، تأکید کردند ذلک نصوص کثیره، یعنی نصوص کثیره‌ای تأکید کردند ذلک را، این را چه چیزی را؟ این که خدای متعال برای تمام مختلف تمام شؤونات مختلف حکمی دارد که وردت کن ائمت اهل بیت علیهم السلام، که خلاصتها در اصلا ایشون میگه خلاصتها، نه که روایته، که خلاصه این روایات، خلاصه این نصوص اینه ان الواقعت لا تخلو من حکم من. اینجا ظاهرا اون سوالی که مطالعه میکردم کتاب رو نوشتم، پژوهش این پژوهشنامه های اجتهاد پژوهش اصولی شماره 7 صفحه 161 تا 208 به این مطلب به طور کامل پرداخته که حالا خب پژوهشنامه اجتهاد اصولش چون هفت فرق داره، هم اصول داره، هم کلام داره، هم رجال. اصول شماره 7 صفحه 161 تا 208 به طور کامل بحث بعدی حکم ظاهری و حکم واقعی هر دوان من تقسیم حکم شرعی به واقعی، به ظاهری و واقعی به لحاظ اثر اصل شک در موضوع این حکم. ما اگر بخوایم حکم شرعی رو به لحاظ این که آیا شک در موضوعش هست شده یا نشده نگاه بکنیم، به حکم ظاهری و حکم واقعی تقسیم شد. اما اگر بخوایم به حکم شرعی به لحاظ این که مستقیم جهت میده یا مستقیم جهت میده نگاه بکنیم، به چی تقسیم میشه؟ به حکم تکلیفی و وضعی. قبل از اینکه این مسئله رو بیان بکنم میخوام یه مقدمه عرض بکنم. رفقای عزیزم، شما در علم اصول و در اصطلاح اصولی با عباراتی مثل موضوع، متعلق و حکم برخورد میکنه. آقایون میگن موضوع حکم اینو متعلق بود. من یک چیز اینجا بخوام بنویسم به اسم دیگه موضوع. کسی میبینه؟
متعلق و متعلق.
باشه. متعلق و متعلق. خب، من دوتا مثال رو میبینم. صلات و جماعت واجبتون اکرم علما الحج و واجبون علی مستطیل. خب سوم از آقای کاویانی و حضورها خواهش داریم که فقط برای ما مشخص کنند دو چیه و موضوع چیه و مقرد است.
الان تون جمعه واجبتون
پس این حکم کنار این منسان
متعلق حکم که طلاق و جمعه
پس این متعلق
موضوعش
موضوع در اجازه ایش نشد موضوع مکلف بالغ و آقل که در اجازه ایش نشد. خب
اکرم این علما وجوب
حکم چیه؟ حکم وجوب
از ظهور بشار بزن متعلق اکرام العلما
اکرام
و متعلق متعلق العلما
یعنی موضوع درسته؟
موضوع علما
خب
این چی نمیشه؟ الحج و واجبون علی مستطیع مستطیع بود به چون وجود متعلقش میشه الحج و موضوعش علی مستطیع
سوم
سوم وجوده و متعلقش میشه سوم و
موضوعش
موضوعش هم میشه انتر
پس روشنه دارم برای دو دارم روشنه خوب یعنی هم احکام خطیه یا احکام وضعیه درست یا حکم یعنی خب متعلق یعنی حکم به چه چیزی تعلق داره این وجوب این وجوب رو چی را رو صلات این اصل تکلیفه رو چی را رو صلات این وجوبه 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 اکنه رو چی را رو اکرام این وجوب صوم رو چی را تو خود عمل صوم این وجوب حج را حالا موضوع چیه موضوع یعنی آن چیزی که حکمی که به آن تعلق گرفته به اون وارد می‌شود این حکم به چی تعلق گیره؟ به صلات برای چی؟ به کی وارد میشه؟ به متعلق این حکم، حکم وجوب که ما از ظاهر هم می‌فهمیم به چی تعلق گرفت؟ به اکرام به چی وارد میشه؟ به علما چرا میگیم متعلق و متعلق؟ چون میگه این متعلق این متعلق با متعلق یعنی این تعلق گرفته به این این تعلق گرفته به این درسته؟
یعنی متعلق با متعلق هم میتونه حالت فاعله
داشته باشه اما بله بله فقط بعد این متعلق متعلق
چی؟ اکرم انت چی کار
رفت؟ اکرم چی؟
نه اون که حکم داره اعلان کنه به مخاطبین
اکرم میگه که اکرام کن سون که روزه بگیر اون شش داره عمل بشه
نه سون روزه بگیر نگفتم انتکه متعلق بشه. من نمیخوام اندک موضوع بشه. بعد ببینیم این متعلق به چه کسی بار شده است، کما اینکه بعد میبینیم وجوب حج برای چه کسی بار شده است. مولا بگه حجه حج کن، تو موضوعشی؟ نه، موضوعش این نیستی. موضوع وجوب حج اون شرایطی است، اون فردی است که شرایط رو داره، که کیه؟ مکلف بالغ عاقل مستطیع.
یعنی پس دو نایه یکی از نایه علما که شرایط اکرام دارن، علما یکی اون دیره میخواد اکرام بکنه باید شرط رو داشته شده.
نه این که روشنه. خطاب گاه اوقات به مکلف القا میشه. حالا این خطاب دقیقا بفهمید، سوال بزن. خطاب به مکلف القا میشه، خب حالا این خطاب کی برای مکلف فعلی میشه؟ وقتی موضوعش محقق بشه. موضوعش چیه؟ موضوعش توی مخاطب نیست یا موضوعش اینه که تو مخاطب بالغ باشی، عاقل باشی، چه میدونم مستقی باشی. اینا موضوع تو نیستی. دقیق فهمید؟ من میگم سوم روزه بگیر، دارم به شما ها میگم مکلفین روزه بگیرید، وجوب تعلق گرفته به سوم. اما آیا این وجوب برای شما فعلی شده؟
خیلی
آفرین. در صورتی فعلی میشود که شما مکلف بالغ عاقل توانمند به روزه مریض نباشی، حرج نداشته باشی. درسته القا به تو شده، ولی این حکم برای تو فعلی نشده، یعنی تو الان موضوعش نیستی. چرا؟ چون فعلیت حکم این بود که موضوع در خارج محقق بشه، یعنی شرایطش باشه. خب این از این. رفقای من، بعد از بیان این مطلب شما این موضوع حکم رو در نظر داشته باشید در تعریف اصولیم. حالا میخواییم حکم ظاهری و حکم واقعی رو تعریف کنیم، خواهیم فهمید که به چه درکنیم این کار رو محقق کنیم. یک حکم ظاهری، حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شک اخذ نشده است. حکم ظاهری حکمی است که در موضوع آن شک اخذ شده است. بقای من، ما احکامی از ناحیه مولا داریم. حکم واقعی حکمی است که در موضوع شک اخذ نشده. من مثال بزنم، از سلام تو واجب آتون قدمو نجس الجز رو بفرمید حرام الحج رو واجب. بقای من، همین اینها حکم ما هستند. وجود نجاست، وجود فرمت، اینا حکم هستن. نجاست حکم هستن، این هست حکم برسید درست برسید. از دمو نجیس کن، از ماهو مثلا هم بگم تراب هست. این هم حکم وزید که تحالت نجاست رو جمعه بود به متعال جده شد. خب، رفقای من، اینا موضوع حکم ما هست. موضوع حکم ما هست. قبل از اینکه دقیق توضیح بدم حکم واقعی رو و حکم ظاهری رو، اینکه میگم اینا موضوع حکم ما هستن، چه موضوعی مد نظرم؟ آیا موضوعی که در اختلاف علمای اصولی بیان شد مد نظرم؟
موضوع منطقیه.
باشه، این موضوع موضوع منطقی، موضوع منطقی رو از این که مقدم گفته بودم موضوع رو تعریف کردم، موضوع چی بود؟ حتی اون یه حکم باشه باید بشه، یه گزاره داریم، خب این در این بار میشه. خب قطعی میشه موضوع، یه گزاره داریم که متشکل از دو تا جزء، این در این بار میشه باید حکم باید باشه. این موضوع اینو خواستم بگم، دو تا آدم توجه بشه باشه که موضوعی که در اینجا آمده موضوع در اصطلاح علماء اصول نیست. درسته در کتاب رسول بوده، موضوع مدر علماء اصول نیست، بلکه موضوعش منطقیه. خب این موضوع این محموله بوده، این حکم ماست، محموله یک چیزی درش باشده. خب حالا ما
وارد حکم واقعی بشیم. متقای من الان اینا حکم ما هستن یا نیستن؟ حالا در موضوع منطقی شک پخش شده، مولا گفته صلات المشکوک واجب کن، حد المشکوک نجسون، الحج المشکوک واجب کن. این حکم ذات صلات به ما حلالت بدون دخل حالت شک پخش شده. این حکم حرمت برای که به ما حلالت که بدون اینکه حالت شک در عقص بشه براش بیان شده، این حکم واقعی. خب رفقای من، حکم ظاهری حکمیه که در موضوعش شک عقص شده. مثلا اذا شکک در فی حلیت شیئن فهوه لکه حلال، اذا شکک در فی وجوب شیئن فهوه لکه غیر واجب. درسته؟ خب رفقای من، حکم چیه جناب آقای عزیزی تو این گزاره ما و موضوع چیه؟
بالای
این میشه
حالا میشه حلال بکنه حکم باشه؟
حلال حکمه؟ حکم؟ تو این چی حکمه؟ غیر واجب. موضوع چیه این حکم بچه باش شده؟ بعد؟
شکل در
نیجه همشون مشکوک کن. این بچه بار شده بعد؟ خب اینها حکم ظاهری هستن، چون در موضوع این حکم، اینا حکمن که در موضوع چی عقص شده؟ بگو شک. در موضوع چی عقص شده؟ شک. این مثال روتین و حکم ظاهری. من میخوام دو تا مثال بزنم که جناب آقایستنس هم این دو مثال پرداخته. تو فهم من کلی رو شکه لکه حلال حتی تعلم انهو حرام. درسته؟ این مثال اول رو تصویر بکنم. آقایی میگن این حکم ظاهری، این حلیت که اینجا بیان شده حکم ظاهریه. خب ما از آقای فرد میپرسیم، آقای فرد خودت قبول داری این حکم ظاهریه، اما آیا این ملاکی که به ما داری در اینجا تصویر میشه یا نه؟ اینکه حلیت در شیء باز شده، چطور شد حکم ظاهری؟ آقای فرد میگه خیلی تند ندار، خیلی روشنه. چطور روشنه؟ بگه نگاه کن از حتی تعلم، وقتی میگه حتی تعلم انه اون حرام، میگه همه چیز برسا حلال است مگر اینکه علم به حرمت پیدا کنی. درسته؟ پس مشخص میشه که کل شیء لک حلال مشکوک مشکوک الحرمت. هر جا که شک داشتید از کجا مشخص میشه؟ چون روشنی که روایت به خاطر ذلش نمیخواد بگی که هر شیئی که برای اونی که بدانی حرام است بر تو حلاله، اینو که نمیخواد بگه. چرا اینو نمیخواد بگه؟ چون قائلش گفته اگر بدون داشته باشی حرامه که حرامه. پس چی میخواد بگه؟ روایت اولش چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کل شیء مشکوک الحرمت، نمیخواد بگه کل شیء حتی چیزایی که تو علم به حرمتش داشته باشی اونم حلاله. از ذیل روایت ما میفهمی که موضوع مشکوک رو داره. خب یه روایت، یه مثال، یه مثال آقای فرد میفرمند خبر رسیده بطه بود شکر تو فرای من همه قبول دارن که خود چیه حکمه ظاهر است، همه قبول دارن خود چیه حکمه. شما به من بفرمایید، اگر حجیت حکم ظاهریست، چطور در موضوع شک عقص نشد؟ حجیت حکم است، حکم وضعی ظاهریست، مثل نجسون، مثل طاهرون، از جانب مولا جعل شده، به طور غیر مستقیم جعل شده. حالا اینکه چطور وضعیه بعدن با هم درست میده، اینو شما مسلم بگید که حکم وضعی بعدن با هم درست میده. سوال اینه که این حجیتی که حکم است و حکم وضعی که در موضوعی که داخل شکه وارد نشده بسید این توجیه کنه این مثال رو
شکر
من هم این اصلا نجه دارید میخوام در خودم چند تنسی بگم که بهتون بگم این تصور شما تصور درستی نیست بسن
خبر است به اینکه مخبوعه اینجا قد به مشکی هم خوش وقت هم بگرد اینجا مخبوع خبر است به اینکه مشکوی که یکی از بایی دارم بخش
دستنی دادن فرقه
بخواه من ما در مرحص قد ثابت خواهیم کرد به طور جدا اینو محلوط شد قطعا دو تا چیز رو علم داریم دو تا چیز رو علم داریم قطعا خبری که علم به صدق داریم باید بهش عمل کنیم دو قطعا خبری که علم به صدق داریم نباید عمل کنیم اینا که به خاطر قطع یا باید عمل کنیم یا نباید عمل کنیم خب این که مولا گفته خبر است به چه داریم کدوم خبر رو میگه اون خبر استقیقی که تو شک داری داره راست میگه یا شک داری داره دروغ میگه درسته؟ خبر استقیقی مشروع مرتبه حجت و الان خبر استقیقی که تو علم داشته باشی که سقط و راست میگه خبر استقیقی که علم داشته باشی کذبه که اون به خاطر علم حجت اصلا مولا نمیتونه جعل حجیت کنه چرا مولا نمیتونه جعل حجیت کنه اون بمانه در مسئله قصد نیست ولی مولا برای خبر استقه جهل حجیت کرده نه خبر استقه معلوم معلوم استقه یا معلوم کسی چون اصلا مولا نمیتونه برای چیزی که تو علم به استقه یا کسی میشنه جهل حجیت کنه چرا نمیتونه آن رو در قطع میکنه رضا روشن میشه که این خبر استقه که یعنی خبر استقه که مشکل خبر واحد
نمیشه خبر
واحد نمیشه
خبر واحد که اطمینانه سیر اوکل آه بر
شما
راست میگید
راست میگید آره نه
ببینید
اگر شما این چیزی که
میگید
این
مورد
خب اجازه بدید من ببینم مطلبی واقعی بشه ظاهری نه حالا اینو میگم اجازه بدید حواسم به فرمایشات هست رفقای من این از این اینم عرض کردم یه دقیقه اجازه بدیم نکته پایانی رو بیان بکنم که ایشون این نکته رو اینجا هم پنج تا نکته بگم خب پنج تا نکته کام دیگه رو بگم که جهات بعد واسه چه پرستش رو بگیر استراغت بگر مشتشون فقط این رو بگم که آقای سرد فهمیدن که با توجه به این که در حکم واقعی در موضوع حکم واقعی شد پرست نشد و در موضوع حکم واقعی شد پرست شده اون میترس بگیم که متأخر حکم ظاهری
متقدم
و حکم ظاهری متقدم چرا؟ چون حکم ظاهری حکمیست که در موضوع شکی در حکم عقص شده زیرا باید یه حکمی بوده باشه یا حکمی بوده باشه که تو درش شک بکنی باید یه وجوب ثلاثی در واقع در لوح محفوظ بوده باشه که تو درش شک بکنی حالا وقتی که تو در وجوب این ثلاث شک کردی مثلا مولا میگه که اذا کجا بود؟ اذا شکک در فی وجوب ثلاث فهو غیر واجب اگر شک در وجوب ثلاث کردی فهو غیر واجب این غیر واجب میشه حکم ظاهری که مور در موضوع چی فرض شده شک در حکم شکی در حکم سابقش فرض شده یعنی سابقا این حکمی داشته ما به اون حکم در واقع این پیدا نکردیم الان شک داریم خب مولا میگه حالا که تو شک کردی این غیر واجب حالا که شک کردی در حلال بودنش این حلال خب متن رو فقط بخونم چند تا نکته هست میدونم چه سوالاتی به نظرم هست میزنم که سوالاتی در ذهنهای شریف هست به نظرم با این نکاتی که بیان میکنم این سوالات جواب داده میشه انشاءالله الحکم الواقعی و الحکم الظاهری یعنی قسم الحکم الشرعی الى واقعی و ظاهری تقسیم میشود حکم شرعی باید بالای حکم شرعی بنویسیم چه حکم شرعی تکلیفی چه حکم شرعی وقتی فالحکم الواقعی هو کل حکم لم یفتر از فی موضوعیه از شک و فی حکم شرعی مسبق حکم واقعی هر حکمی است که در موضوع اون حکم شک در حکم شرعی اخذ نشده. یعنی شما قبلش شک نداشتی که مولا بیاد بگه اذا شکک تفی وجوب صلات فهو غیر واجب، نه، مولا ابتدا گفته از صلاتو واجبت، شما هیچ شکی نداشتید، مولا حکم وجوب رو روی ذات صلات به ماهو و برده نه روی صلات مشکوک. ول حکم ظاهری و وقت کل حکم افتر از افی موضوعی از شک فی حکم شرعی مستر، هر حکمی که فرض شده باشه در موضوع اون حکم شک در حکم شرعی سابقش، این چه حکم ظاهری مستقی، این حکم شرعی سابق. این قید رو توضیح ندادم، این قید رو توضیح ندادم به خاطر که در بحث اجتماع حکم واقعی و ظاهری این قید کاملا توضیح داده میشه. حالا چون شما سوال فرمودید عرض می‌کنم، حکم شرعی مسبق یعنی حکم شرعی واقعی. اگر ما احکامی داشته باشیم که در موضوعشون شک در حکم شرعی واقعی باشد، این میشود حکم ظاهری. اما اگر در موضوعش شک در حکم شرعی واقعی نباشد، میشود حکم واقعی. خب شما دقت فرمود، دقیقا همونه، شما دقت فرمودید که وقتی که ما شک میکنیم در وجوب صلات، آقا من نمیدونم الان نماز واجبه یا نه، یعنی شک میکنم که واقعا مولا واجب کرده یا نه دیگه. خب وقتی نمیدونم واقعا مولا واجب کرده، مولا همین شک منه، همین شک در وجوب صلات واقعی را در موضوع خودش اخذ میکنه و حکم غیر واجب درش قرار میکنه. ولی تو از صلات و واجبتون شک اخذ کرد مولا، مولا حکم رو روی ذات موضوع بود، نه رو موضوعی که در شک داشته باشی. ایشون واقعی استفاده نکرد، چون حکم سابق استفاده کرده، زرعی کرده که حکم سابق هم همون حکم واقعیه دیگه. حالا اینا میرسیم، اینا میرسیم مجرد. خب مثالا رو دقت بفرمایید، من قبیل اصالت الفعل فی قوله کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، ما از قرینه زیل حتی تعلم میفهمیم که مراد از کل شیء مشکوکه، یعنی مولا میگه که هر شیء مشکوکی بر تو حلاله، نه اینکه هر شیئی که تو علم داشته باشی به حرمتش هم حلال باشه، نه، اگر علم به حرمت داشته باشی حرام، اما اگر شک داشته باشی در حرمت حلال. و سایر اصول عملیات الاخرى، سایر اصول عملی اخرى که این مثال روتینشه دیگه، چون در تمامی اصول عملیاتی شک عرض شده، شک عرض شده، براحت شک در اتیان، اصل اتیان یک شیء بدون وجود قرینه، بدون وجود یقین سابق، استصحاب شک در اتیان با یقین سابق، که اینها رو قبلا نوشتم. و من قبیل امری، و مثال دیگه بخوام، من دیروز یادتونه که و هو من قبیل اجتماع مثلا گفتیم این مصداقشه که نامش شروع هم فهمه، این تعیید اون عرض دیروز ماست. اینجا من قبیل که میگه یعنی مصداق برای حکم ظاهری، مصداق برای حکم ظاهری چیه؟ بفهمید، حجیت امر شاره به تصدیق صفت، امر شارع به حجیت خبره، سر شارع میگه صدق سره. رفقای من، شارع داره میگه خبر چه سقه ای رو تصدیق میکنم، خبر چه سقه ای رو حجت میکنم، آیا خبر سقه ای که تو علم صدق و کذبش داری، اون که علم میاد میگه تو برو انجامش بده، میاد به شارع بیاد بگه، پس شارع داره میگه اون خبر سقه ای که تو شک داری من حجتش میکنم، من قبیل امری به تصدیق استقه، والعمل علا وقت خبری، امر شاره به تصدیق استقه، امر شاره به این که عمل کن بر وقت خبر استقه، و امر شاره به تصدیق سایر امارات، این که شاره میگه از شهرت و حجت الاجماع و مثلا حجتون، اگر اجماع عمل بگیم این هایی که شاره میگه از ظهور و حجتون. خب اگر تو یقین داشته باشی به یک ظهور که به همون یقینت باید عمل کنی، شاره میاد کدوم ظهور رو حجت میکنه؟ اون ظهوری که تو شک داری، اون امری که برای تو مشکوکه. نقطه پایانی که در مسئله و علی حاضر اساس، حالا که فهمیدی که در موضوع حکم واقعی شک عرض نشده، در موضوع حکم ظاهری شک عرض شده، یو با گفته میشود که الاحکام الظاهریه یقال عن الاحکام الظاهریه، گفته می شود در مورد احکام ظاهریه به انها، به این که اون احکام ظاهریه متأخرتون رتبتن عن الاحکام الواقعیه، رتبتن از احکام واقعیه متأخرن. چرا متأخرن؟
آفرین، چون در موضوع حکم ظاهری شک در اون حکم واقعی احسودی، پس بگاه میگه شک در حکم واقعی و قبلش حکم واقعی باشه که تو بتونی درش شک کنی. لعنه ها قدر طور زد بی مورد حکم ظاهری اشک بی حکم واقعی، شک در حکم واقعی هست شده. ولولا وجود الاحکام الواقعیت الشریعه لما کنه هناک احکام ظاهریت. اگر ما حکم واقعی نداشته باشیم دیگه اصلا شک نمی کنیم که بخواهی حکم ظاهری مولا بر اون جرد کنیم. اگر ما حلیت واقعی نداشته باشیم دیگه مولا حلیت ظاهری بر اون جرد نمی کنه. این بحث، این بحث که الان های سر همین سه خط آخر رو میدونی بعلا حاضر اساس شش صفحه، شش الا هشت صفحه در حلقه سالسه برش بهش پرداخته. چرا حکم ظاهری متأخره؟ چرا؟ الان ایشون یه چیزی گفت که این در موضوع شک عرض شده، شک در حکم واقعی عرض شده، ولی این بحث بسیار مفصلی که معرکه آرست در حلقه سالسه خیلی خیلی راحت چون زیبا بحث رو بیان کرده. من پنج شش نکته عرض میکنم که بعضی از این نکاتش هم سریع بیان کنم. نکته اول اینه که چون من با اجازهتون امروز ما زودتر برم این مقدار کلاس ادامه بدیم. نکته اول اینه که همونطور که در ابتدای بحثم بیان کردیم تقسیم حکم واقعی، حکم به واقعی و ظاهری مختص به احکام تکلیفی نیست، بلکه ما احکام وضعیه ظاهری هم داریم. احکام وضعیه ظاهری اذا شکک تفی انهو طاهرون املا فاولکه طاهر، طهارت حکم وضعیه، حکم وضعیه ظاهری. خب این از این نکته. نکته دوم رفقای من، ما در علم اصول حکمی به نام حکم اولی و حکم ثانوی هم داریم. سوال اینه که آیا تقسیم حکم به حکم اولی و ثانوی یه تقسیم مستقلی برای حکم، کما اینکه تقسیم حکم به حکم تکلیفی و وضعی مستقل بود، تکلیف حکم به واقعی و ظاهری مستقل بود، آیا تقسیم حکم به اولی و ثانوی هم تقسیم مستقلی برای حکم یا ذیل یکی از این تقسیمات قرار میگیره؟ در جواب گفته میشه که رفقای من، تقسیم حکم به حکم اولی و ثانوی تقسیم مستقلی نیست، بلکه تقسیم، این تقسیم ذیل تقسیم حکم واقعی قرار میگیرد. حکم واقعی است که یا اولی است یا ثانوی. حالا کسی میتونه که حکم اولی رو برای ما تعریف کنه؟ نه، این رو بگم شاید منظور شما نمیشه. حکم اولی، حکم واقعی اولی، حکمی است که هیچ کدام از حالات مکلف درش عقص نشده، هیچ کدام از حالات مکلف در موضوع اون عقص نشده. مثل هم مثال از صلات و واجب، هیچ حالتی مثل شک، مثل یقین، مثل ظن، مثل وهم درش عقص نشده. حکم ثانوی حکمی است که حالاتی، حالات مکلف در اون عقص شده، اما غیر از شک، هر حالتی غیر از شک در او عقص شده. مثلا مولا میگه ضرورت مشغول بیان ماشین کردن این دوتاست، تزد زمانی که مضطر شدی، زمانی که مضطر شدی، زمانی که به حرج افتادی، فلان حکم رو برای تو جرد الخمر رو حرام و ادلافی آخر فی حالت الاسطلاح، یعنی فی حالت الاسطلاح بگو حلال و شرب بگو. خب این حلال و حکم واقعیه، در موضوعش حالتی به نام اضطرار عقد شده، اضطرار هم غیر از شکل دیگه. خب دو خبر من آقایون، آقایون این دو قسم رو حکم واقعی میکنن، ولی اگر شک در، شک در موضوع حکم عقد بشه حکم ظاهری میکنن. یعنی آقایون میگن خب ما یه سری احکام داریم توش حالت اضطرار هست، شک هست، حرج هست، ولی دیدم که این احکامی که توش حالت شک هست خیلی زیاده و از لحاظ سیاقی هم یه سری تفاوت‌هایی با احکامی که تو در حالت اضطرار هست فرق می‌کنه. لذا آمدن احکام که در موضوع شک پخش شده رو ادل این احکام واقعی قرار بودن.
این نکته
مثال دوم مستقبلی هم میدارم این عدم رو بیان کنیم اونجا بیشتر رو دارم این که استرارات اون عدم رو بیان که اندر اون شکه این بار است.
شما اصل ثانوی به نظر مد نظر ما یه اصل اولی داریم یه اصل ثانوی. اصل اولی یعنی با قطع نظر از روایات، مثلا میتونیم با قطع نظر از روایات دال بر براغت عقل حکم میکند که اگر عقل حکم میکند به قبح القاب بلا بیان، عقل حکم میکند که مولا تا زمانی که بیانی نیاورده است عقابش قوی است. اما در اصل ثانوی این باشه، حالا عقل همچون حکمی کرد، آیا شریعت هم همچون حکمی میکنه یا نه؟ عدم البیان موضوع برای حکم عقله، یعنی چون عقل میگه مولا بیان نکرده من حکم میکنم به قبح عقابش، یعنی چون مولا بیان نکرده من حکم میکنم به قبح عقابش، قوی هست عقابی که از ناحیه عدم بیان باشد، این حکم عقله، حکم شرع نیست. ما بحثمون در احکام شرعی است، حکم واقعی ثانوی یا اولی هر دوشون از احکام شریعت هست نه از احکام عقل. حکم واقعی اولی حکمیست که روی ذات موضوع رفته باشه بدون اینکه حالت شک درش عقل شده، بدون اینکه حالتی از مکلف درش عقل شده باشه. خود ذات صلات واجبه، صلات به ما هو صلات، نه صلات مشکوک، نه صلات در حال استقرار، درسته؟ ولی اونای دیگه یه حالتی از حالات نفسانی مکلف از قبیل شک و استرار و اینها درش عقص شده که تو حکم ظاهری شک عقص شده، تو حکم واقعی ثانوی غیر از شک مثل استرار. صلات مخطوب
خارجه؟
صلات مخطوب
هر
چیزی که شما بهش قطع داشته باشی از اینجا خارجه. چرا؟ چون به حکم قطع حجته که حالا در بحث قطع میرسیم.
خاصم
چه خصوصی؟ نه، من اصلا خصوصی. اصلا از این بحث ما خارج شد. یعنی شعاره نمیتونه برای مقطوعات شما حجیت جعل کنه. خوب می‌فهمید.
اصلا
اولیشو تعریفی،
اصلی
ثانویشو شرعی. بله. ولی این اصلا به اینا ربطی نداره. شما فراموش بشید.
من بله.
من
وقتی دیگه.
بله.
ضروری در
بله. خب این نکته دوم. نکته سوم، رفقای من از عبارت بیانی داشت آقای محمدی، عزیز محمدی را که حرف اماره و اینها زد. میخوام یه نکته بگم که خیلی مهمه و اون اینه که آیا معدای امارات حکم ظاهری هست یا حکم واقعی؟ معدای امارات یعنی چه آقای عزیز؟ شما میگی خبر ثقه حجته، خبر ثقه حجته، اون چیزی که ثقه دارش بهش خبر میده میشه معداش، یعنی اون چیزی که داره ادا میکنه، یعنی همون خبر. زراره ثقه است، خبرش چیه؟ وجوب صلات. زراره داره میگه از صلاتو واجبتون، معدای این خبر زراره چیه؟ وجوب صلات. حالا سوال اینه که آیا معدای امارات حکم ظاهریه یا حکم واقعی؟ زراره خبر داده که امام صادق علیه السلام فرموده که صلات الجمعه فی اصل القیبه حرامون. خب ما گفتیم که اون روایتی که بیان میکنه خبر زراره حجته، مثل صدقه ثقه و خبر و ثقه حجته، اون چیه؟ اون حکم ظاهریه، چون حجیت برای خبر مشکوک وارد شده، در موضوعش شک عقد شده. اما خود مفاد خبر ثقه چی؟ اون روایتی که خبر ثقه داره میگه چی؟ اون حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ اون حکم واقعیه. چرا؟ چون در اون شک عقد شده که مولا حرمت رو روی ذات صلات به ما و صلات برده، نگفته که صلات مشکوک بر تو واجبه. لذا حجیت خبر ثقه میشه حکم ظاهری، وضعی ظاهری، و مفاد قول ثقه میشه حکم واقعی. این رو تمامی آقایون بهشون گفتن. ولی فقط اینو دقت بکنید که ذهنتون
خودش هم میتونه تحقیقی باشه، هم میتونه بحث باشه.
اینم هست. فقط اینو مثلا زراره مثلا از وجود مقدس امام صادق نرم کنه که صلات از صلات و جماعت واجب کنه. درسته؟ خب ما گفتیم اون روایت جا رو دارم درست کنم، اون روایتی که داریم که خبر و سقطه حجتان، این خبر و زراره حجتان چیه؟ حکم ظاهری. دلیلی که میگه خبر زراره حجتان حکم ظاهری، ولی خود خبر زراره یعنی مفاد قول زراره حکم واقعی. رو فقط من گاه یا اوقات همشه این طوری نیست که مفاد اخبار ما حکم واقعی باشن. گاهی مفاد اخبار ما حکم ظاهری هم، مثلا همون روایات که ما رو فرمالا یا علم بودن، یا اون روایات که مثلا شما نگاه کنید این کل شهرین لکه حلال هست، این مفاد روایته. خب مثلا فرض کنید زراره اومدی گفته، خب اینجا حجیت باشه، اینجا حجیت قول زراره حکم زراره حکم ظاهری و معداش هم حکم ظاهری. اینطور نیست که همیشه معد و حکم واقعی باشه. بعد دقت کنید که آیا در موضع شک بحث شده یا شک بحث نشده، ولی اینا همیشه میدونیم که اون روایات و اون ادله‌ای که بیان میکنه خبر زراره حجت، اون ادله احکام ظاهری هستن. خب این نکته چهارم. نکته پنجم، بله ببینید اثر اینها در اصول عملیه مشخص میشه که آیا استصحاب احکام ظاهریه جایز یا جایز نیست، یا استصحاب فقط نسبت به حکم واقعی جایزه. آره در بحث اجزا، در بحث اجزا، اجزاء امر واقع، امر ظاهری است، امر واقعی. خب امر ظاهری، امر ظاهری مثل خبر زراره، خبر زراره گفت فلان چیز حجته، ولی شما بعداً یک حکم واقعی به دست رسید از زبان معصوم، فهمیدی که اون چیز واجب نیست، آیا اون باید تکرار بشه یا نه؟ در این مسائل روشن میشه. ولی ما الان دنبال اثر نیستیم، ما دنبال این که تصویرمون در تمهید، دنبال این که مبادی تصوریمون نسبت بعضی از اصطلاحات علم اصول روشن بشه، ولو این که در مقام عمل هیچ تأثیری نداشته باشه، کما این که تعریف موضوع هیچ اثری نداره، هیچ اثری در مسائل علم اصول نداره، ولی فقط تصور شما را از این علم روشن میکنه. خب نکته پنجم، رفقای من یادتونه دیروز عرض کردم که نکته دومی هست که اونجا نوشتم که ذیل نکته پنجم این بحث میگم، این همون نکته است. نکته پنجم اینه که فقط در همین حد، آیا اینو بگم در مورد اجتماع دو حکم ظاهری متضاد صحبت کنم، حالا اجازه بدید که اینو نگم، اینو نگم. و نکته بله برای فردا نیست، یه رفتی به این مطلب داره. الان میگم که همون ذیل مباحث بعدی بگم بهتره. آره نکته آخرم این است که این نکته آخر به عنوان مقدمه عرض کردم، تو اینجا در اون خواست بیان کرده بودم، همون تعریف موضوع متعلق و متعلق و متعلق بود که روشن شد مراد اینجا از موضوع، موضوع منطقی است نه موضوع اصولی. این هست افتونم و
درست
بفرمید
میدون
درست فرده
بود بله
حالا که خیالت هم مثل صفر بودم
ظاهرت اینجا که من در موضوع شک اخش رو باشه، برای
دارم
شک
اینجا
اهم
از
شک منطقی و
زن
منطقی
باید باشه،
عدم
قطع. موضوع منطقی همینه دیگه، موضوع من مذر میخوام، شک غیر منطقی یعنی شامل هر آن چیزی که غیر قطع باشه.
شک اصولی
اهمه از شک منطقی. شک منطقی 50-50، شک اصولی یعنی خود 50-50 و زن و این.
این این رو نگفته بودم نه؟
خب
اینم به نکته ها پس یادم باشه که اینجا الان بله
بفهم
خب رفقای من باید برم با اجازتون لذا معذرت خواهی میکنم.